ساعت 7 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا در آستانه روز جهانی زن، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان ندا محمد ندیم و شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف را به دلیل نقض حقوق زنان و تبعیض جنسیتی تحریم کردند. آنها از جمله 9 فرد و 3 نهاد حکومت طالبانند که دیروز تحریم شدند. در این میان نمایندگان خاص چندین کشور غربی و اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. نمایندگان کانادا، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، سوئیس، جرمنی، فرانسه، نروژ، ایتالیا و اتحادیه اروپا در اعلامیه دیروز خود به خاطر ناگواری وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. حکومت طالبان میگوید که روز گذشته 74 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند در پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است دیروز در توییت اعلام کرد که تاکنون بیش از 1500 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، به رادیو آزادی گفت که شمار از این زندانیان بیمار و در وضعیت بد قرار دارند. اخیراً پلیس پاکستان توقیف افغانها را تشدید بخشیده، بیشتر کسانی را دستگیر می کند که فاقد اسناد قانونی اند. کرکت بورد افغانستان مکان و زمان 3 بازی تیم ملی کرکت با تیم پاکستان را اعلان کرد. افغانستان میزبان این مسابقات 20 اوور است که قرار است به تاریخ 25 مارچ در شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه گفت که افغانستان میزبانی سلسله مسابقات در سالهای 2023 و 2024 را با رقابت به تاریخ 25، 27 و 29 مارچ با پاکستان آغاز می کند. در ابتدا قرار بود این مسابقات با استرالیا صورت گیرد، ولی بعد از اینکه کرکت بورد استرالیا در اعتراض به روش طالبان با زنان و دختران این بازی ها را لغو کرد، کرکت بورد افغانستان از پاکستان دعوت نمود. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز وارد کیف شد. این سومین سفر سرمنشی ملل متحد به اوکراین بعد از حمله روسیه به این کشور است. فرهان حق، معاون سخنگوی ملل متحد، گفت که آقای گوترش در اوکراین است. آقای گوترش نخست به پولند و سپس به اوکراین رفته و قرار است امروز با زلنسکی ملاقات کند و سپس روانه نیویورک شود. و هزاران نفر در تبلیسی، مرکز گرجستان، بعد از آن برای اعتراض به سرکا برآمدند که پارلمان اولین خوانش قانون جنجال برانگیز تحت عنوان عامل اجنبی را با 76 در مقابل 13 رأی تصویب کرد. منتقدان از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند این قانون آزادی در گرجستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. پلیس ضد آشوب در پیشروی پارلمان با تظاهرکنندگان روبرو شدند و برخی معترضان شعار مرگ بر قانون روسی سر دادند. با افزایش تنش، پلیس از چیز مانند سپری مرچ استفاده کرد و چندین نفر از تظاهرکنندگان تلاش کردند که از موانع امنیتی عبور کنند. پایان اخبار. ساعت 7:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. پیام اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی زن.
Our message is clear. The Taliban.
پیام ما روشن است. طالبان باید به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی همه مردم افغانستان احترام بگذارد.
زنان و دختران دیروز در کابل برای حق کار و تعلیم مظاهره کردند. دختران دانش آموز به مناسبت روز جهانی زن چه آرزوهایی دارند؟
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم این فجار صورت گرفت و مدام فجار دستایم، پایم و چشمم زخم برداشت. بیشترین آسیب چشمم دیده بود. ما فکر میکنم تنها جرم ما تحصیل بود. آرزوی ما است که دوباره صحت مند شویم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 8 مارچ از روز جهانی زن در حال تجلیل می شود که محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان ادامه دارد. نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان می گوید که با زنان زیاد صحبت کرده و آنها ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان را یک تصمیم ویرانگر خواندند. اتحادیه اروپا نیز بر دو وزیر حکومت طالبان به دلیل نقض حقوق زنان تحریم وضع کرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
از 8 مارچ روز جهانی زن در بسیاری مناطق جهان با شادی جشن گرفته می شود، اما وضعیت در افغانستان برای دختران و زنان افغان تغییر کرده. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، دیروز در توییتر خود نوشته که او با 45 تن از رهبران زن افغان از 16 ولایت افغانستان گفتگو کرده و این زنان گفتند که ممنوعیت کار زنان و دختران در ادارات غیر دولتی از سوی طالبان جامعه مدنی افغانستان را به شدت متاثر ساخته. و گفته خانم امیری، رهبری زنان در این زمینه بسیار مهم است و زنان باید در رهبری جامعه مدنی کمک شوند. در این حال اتحادیه اروپا در آستانه 8 مارچ تحریم های را بر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و محمد خالد حنیفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وضع کرد. نبیلا مزرالی، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو آزادی گفت که با این حرکت پیام روشن را به طالبان فرستادند.
پیام ما روشن است. طالبان باید به حقوق بشری و آزادی های اساسی همه مردم افغانستان احترام بگذارند. ما به همه تلاش هایی که می توانیم برای پشتیبانی شما ادامه خواهیم داد تا در مبارزه برای حقوقتان شما را همراهی کنیم.
In your fights for your rights.
اتحادیه اروپا بر مقامات و نهادهای 6 کشور از جمله افغانستان که متهم به نقض حقوق زنان هستند تحریم وضع کرده که بر اساس آن صدور ویزه برای آنها ممنوع و دارایی هایشان منجمد شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با مناسبت روز جهانی زن نیز در توییتر گفته که سوء تغذیه در بین زنان حامله یا شیرده در افغانستان 49% افزایش یافته است. به گفته یونیسف، اگر برای برنامه‌های تغذیه زنان و دختران نوجوان سرمایه فراهم شود، این وضعیت میتواند تغییر کند. ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان وردک و فعال حقوق زنان، میگوید که در 8 مارچ به جای تبریکی به زنان افغان باید تسلیت گفت.
زیرا همه زنان افغانستان زیر نظر سازمان‌های جهانی از حقوق بشری خود محروم هستند. زمانی که زنان در سراسر جهان در 8 مارچ برابری حقوقشان را با مردان در زندگی اجتماعی جشن می‌گیرند، متأسفانه که به همان اندازه محدودیت‌ها بر زنان افغان افزایش می‌یابد.
طالبان هنوز هم به دختران افغان اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. طالبان که روی تأمین حقوق زنان در چارچوب قوانین شرعی تأکید میکنند، کار زنان و دختران را در سازمان‌ها و ادارات غیر دولتی نیز ممنوع ساختند و این محدودیت‌ها در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته. اما این انتقادات در رفتار شدید طالبان در برابر دختران و زنان افغان تا هنوز تغییر وارد نکرده است.
در این حال شمار از زنان و دختران در ولایت‌های کابل و پکتیکا در واکنش به محدودیت‌های سختگیرانه طالبان اعتراض کردند. زنان معترض در کابل که شمارشان بعدها تن می رسید، از سازمان ملل متحد خواستند که بجای حرف زدن و صدور اعلامیه در بخش مسئولیت حقوق زنان و دختران گامهای جدی و عملی بردارد. اما دختران و زنان معترض در پکتیکا می گویند محدودیت های سختگیرانه طالبان سبب شده که آنها صدایشان را بلند کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این صدای زنان و دختران معترض است که در جاده های شهر کابل سکوت را شکستند. آنان خواهان عدالت و برابری شده و محدودیت های سخت گیرانه وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان را محکوم کردند. آنان که در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تجمع کرده بودند، گفتند که محرومیت حق آنها نیست. یک تن از معترضان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
تمام زنایی که امروز دادخواهی کردن و تظاهرات کردن هدفشان ای بود که یک بار دیگر به یاد زنایی که در گوشه و کنار دنیا مبارزه میکنن به خاطر حق و حقوق انسانی و حق و حقوق زنان مبارزه میکنن، به یاد زنا بدهن که زنان افغانستان از هر روز کرده وضعیتشان بدتر هست، از هر روز کرده نیاز به حمایت داره، از هر روز کرده حالتشان وخیم است.
دختران و زنان معترض میخواهند تا مکاتب و پانتونها برای دختران باز شود و در کناران برای زنان اجازه کار در اداره ها داده شود. آنان همچنان خواهان برطرف ساختن محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان شدند. آنان گفتند تعدادشان که نزدیک به 20 تن میرسد و سازمان ملل متحد خواستند تا به جای حرف و صدور اعلامیه ها به خاطر مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان گام های جدی و عملی بردارند. این در حالی است که در اواخر سال گذشته میلادی هیئت‌های سازمان ملل متحد به گونه جداگانه به هدف مسئولیت حقوق زنان افغان به کابل آمده و در این مورد با طالبان گفتگو کردند، اما در موقف طالبان در بخش حقوق زنان کدام تغییر قابل ملاحظه به میان نیامده است. یکی دیگر از دختران معترض در کابل ادعا کرد که از سوی طالبان تحت نظارت قرار گرفته و در کنار آن زمانی که طالبان استاده بودند یک راننده موتر پایش را زیر تایر کرده است، اما طالبان برای این راننده هیچ چیزی نگفتند. از سخنگویان طالبان در مورد خواست زنان و دختران معترض و برخورد نامناسب با آنها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این طالبان زنان معترض را بازداشت و زندانی کرده است و به اساس گفتگوهای اخیرشان آنها در زندانهای طالبان شکنجه هم شدند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. از سوی دیگر زنان و دختران معترض در پکتیکا بر ضد طالبان اعتراض کردند. آنان در یک محل سرپوشیده گرده هم آمده بودند. یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
زمینه درس خواندن و کار کردن برای ما مساعد نیست. مشکلات بسیار زیاد است. اگر یک زن از خانه بیرون شود و محرم همراهش نباشد، برایش مشکلات زیاد پیدا می شود. اصوی طالبان متوقف می گردند و برایشان گفته می شود که محرم شما کجاست.
اما ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک نشست خبری در کابل در مورد وضع محدودیت ها بر آموزش زنان و دختران گفت: اجگاه فرمایشات را قبول ندارند که با کلتور و مذهب آنها ارتباط نداشته باشد.
مطلق حالت ده بنیدون خبر آنه ده سوید امر ثانی خبر سوید.
در آنجا از مسدود شدن مطلق حرف زده نشده است. این تا امر ثانی گفته شده است، اما این که مردم شرایط و وضعیت را نمی بینند، آنها متوجه خواهش و فرمایشات خودشان می باشند که این چرا مسدود شده است. افکار مردم را بی جا خراب می کنند. این بی انصافی به کار نیست.
مقام های طالبان در حال کار آموزش زنان و دختران را به فرهنگ و مذهب ربط می دهند که تا هنوز هم این وضاحت داده نشده است که برای زنان و دختران از دیدگاه اسلام اجازه آموزش و کار کردن وجود دارد یا نه. در حالی که تمام کشورهای اسلامی و سازمان همکاری های اسلامی با تاکید گفتند که در اسلام در برابر کار آموزش زنان و دختران هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
8 مارچ روز همبستگی زنان جهان. در این روز زنان و دختران افغان با چی چالش های روبرو اند؟
افسوس می خورم، مایوس هستم که چرا ما در خانه نشستم.
وقتی این امتحان ما نخواستن، اجازه ندادن به امتحان اشتراک کنیم، همه امیدم قطع شد.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگه، همه تو نمی فهمم، حیران ماندیم.
مجبور هستم دو تا دختری که مدارم هر دوشمه عروسی کنم.
به مناسبت 8 مارچ با ویژه برنامه های امروز رادیو آزادی باشید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه از یک پروژه جدید آبرسانی در ولایت کاپیسا در شمال کابل میشنویم که به صدها نفر زمینه کار فراهم کرده است. صندوق حمایت کودکان ملل متحد پول این پروژه را میپردازد.
احمد فواد یکی از چند صد باشنده ای است که در پروژه تازه آبرسانی به مردم محلی در بخش‌های از ولایت کاپیسا از یک ماه به این سو سرگرم کار شده است. روستای جمال آقا از مربوطات ولسوالی سی دوم کوهستان، جایی که احمد فواد در آن زندگی میکند، نیز تحت پوشش این برنامه آمده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این پروژه را راه اندازی کرده است. مرحله اول آبرسانی در 4 ولسوالی کاپیسا، تگاب، نجراب، حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان و شهر محمودراقی بیش از یک ماه پیش آغاز شده. احمد فواد 33 ساله در دوران نظام جمهوری مخلوع به حیث انجینر برق کار میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بیکار شد. حال ماهانه 5000 افغانی به دست می آورد و با آن مصارف خانواده 12 نفریش را تا حدی برآورده می کند.
دیگه مسئولیت ما اینمی از این شبکه که ترایی که خانه به خانه است ما افتر مراقبت میکنیم. دیگه مردم آگاهی به خاطره که شیرایی ها به استفاده بکنه.
احمد فواد در مورد جزئیات شبکه آبرسانی بیشتر میگوید.
سیستم سولر است که 18 تخت سولر داره، 20 دانه شیراب داخل مکتب هم شاندین که ما مازم از مراقبت میکنیم که خراب شد و مجبورش بکنیم.
برنامه در مناطقی آغاز شده که هزاران نفر به دلیل نبودی آب یا آشامیدنی صحی با مشکلات روبروند. جواد حمیدی 23 ساله در روستای رسولخیل در محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا زندگی میکند. او از این پروژه خوش است چون که میگوید آب آشامیدنی پاک جلوی مریضی های مختلف را خواهد گرفت.
در قریه که ما زندگی میکنیم در حدود 400 خانواده زندگی میکنند. مردم ناچار است که از آب غیر صحی یعنی آوای نهرها جوها استفاده کنه که مردم مشکلات گوناگون به امراض مختلف مواجه میسازند. اکثر مردم اسهال میشن وقتی که آوای ساده استفاده بکنن.
حسیب نصرت متخصص بیماری های داخلی است. او به رادیو آزادی میگوید که نوشیدن آب جوی های سرباز سلامتی انسان ها را به خطر میاندازد.
استفاده از آبای غیر صحی باعث امراض گوناگون در بدن میشه، مخصوصا امراض جهاز هضمی فوق العاده زیاد است در نتیجه استفاده از آبای غیر صحی. چند وقت پیش شاهد مریضی کولرا به شکل کتلهی بودیم که هم این شکل به وسیله استفاده از آبای غیر صحی به وجود میاد. امراض پارازیتی بسیار زیادی است، همچنین امراض میکروبی مثل اچپایلری. از عوامل عمدهشان استفاده از آبهای آشامیدنی غیر صحی و بدون سرپوش است. متاسفانه در اواخر میزان بیماری ها در نتیجه استفاده آبهای آشامیدنی غیر صحی بیشتر شده.
سید ابرار محمدی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان در ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی میگوید که پروژه یونیسف مشکل مردم محلی را به طور چشمگیری کم خواهد کرد.
تقریبا تر لس پوری شبکی چې د پاک او صحی اوبو شبکی
تقریبا دا شبکی آبرسانی که آب صحی را برای مردم میرسانند با کمک مالی یونیسف و با همکاری تخنیکی موسسه‌داکار ساخته شده است و از این دا شبکی آبرسانی تقریبا حدود 16000 تن مستفید می شوند. تقریبا برای 1000 تن از طریق این پروژه ها زمینه کار مساعد شده. همچنان به شکل غیر مستقیم حدود 1000 نفر از این پروژه مستفید می شوند.
تقریبا دولم تقریبا دینه زر کسان مستفید کیگی.
به اساس معلومات مسئولین محلی این پروژه آبرسانی بیش از 76 میلیون افغانی هزینه برداشته است. این پروژه چند ذخیره‌گاه مجهز آب دارد که با سیستم تولیدی برق آفتابی از جاهای عمیق پر می شود، بعد آب پاک از طریق شبکه نلدوانی شده بر روستاها جریان پیدا می کند.
چرا صدای بانوان افغان شنیده نمی شود؟
را به شما نشان دهم.
راه حل مشکلات زنان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که در افغانستان هیچ نهاد حقوقی وجود نداره که بتواند حقوق زنان را تامین بکنه.
چالش ها در برابر زنان و پیشرفت ها برای آنها. همه از رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. سازمان سی جان میگوید که هزاران تن در اوکراین صدمات پیچیده مرتبط با جنگ را متحمل شدند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که این جنگ بر قیمت‌های مواد سوخت و غذایی و تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان تأثیر کرده است. این در حال است که امروز سرمنشی ملل متحد در شهر کیف پایتخت اوکراین با رئیس جمهور زلنسکی ملاقات می کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که ظرفیت یک مرکز لوجستیک جدید خود را در ازبکستان برای رسانیدن کمک‌های غذایی به همه نیازمندان در افغانستان افزایش داده. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی به حمایت حکومت.
شنوندگان عزیز، از حارزه تکنیکی پوزش میخواییم. گزارش اوضاع در اوکراین همین اکنون آماده نشر می باشد و به آن می پردازیم. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:20 صبح به وقت کابل است. من سلطان محمد سرور هستم و سید قادر جلالوف در بخش تکنیکی با من کمک همکاری داره. و شنوندگان عزیز، اکنون گزارش اوضاع اوکراین را با هم یک جا میشنویم.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که جنگ جاری در اوکراین منجر به تلفات و خسارات تکان دهنده شده است. والکر تارک دیروز در سخنرانیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس گفت:
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction.
جنگ اوکراین منجر به تلفات ملکی و ویرانی در مقیاس تکان دهنده شده است. حقوق اوکراینی ها برای نسل های آینده آسیب خواهد دید. تاثیر جنگ بر قیام مواد سوختی، مواد غذایی و همچنین تنش های ژئوپلیتیک بر هر کشور تاثیر منفی میگذارد. اینکه چنین آسیب می تواند بار دیگر از طریق جنگ در اروپا و سراسر جهان وارد شود. خیانت به وعده های تغییر دیگرگون کننده است که بیش از 75 سال پیش در منشور سازمان ملل متحد
این در حال است که یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که هزاران تن در اوکراین صدمات پیچیده مرتبط با جنگ را متحمل شدند و به خدمات صحی و تجهیزات لازم برای کمک نیاز دارند. بر اساس خبرگزاری رویترز، دکتر ستایش میشرا، عضو دفتر منطقه‌ای این سازمان در اروپا، دیروز در یک نشست خبری گفت که حملات بر مراکز مراقبت‌های صحی، کمبود کارمندان طبی، بی‌جا شدن‌ها و کمبود انرژی برق دسترسی مردم اوکراین را به خدمات صحی دشوار ساخته است. در این حال، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز در شهر کیف با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مورد تمدید توافقنامه صادرات غلات اوکراین با روسیه گفتگو میکند. این توافق به میانجیگری سازمان ملل متحد زمینه صادرات غلات اوکراین را از طریق بحیره سیاه فراهم میسازد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از 8 مارچ روز جهانی زن در حال در جهان بزرگداشت می شود که زنان در افغانستان با بحران های گوناگون و نابرابری جنسیتی روبرو هستند. زنان و دخترانی که در نتیجه وضع محدودیت ها از سوی طالبان از آموزش، تحصیل، کار و سایر فعالیت های اجتماعی باز ماندند. همکارم با جزئیات بیشتر.
از امروز 8 مارچ روز جهانی زن در جهان در حال بزرگداشت می شود که زنان و دختران در افغانستان با روزگار تیره روبرو اند و مورد برای جشن گرفتن از این روز ندارند. زنان افغان که حتی از اساسی ترین حقوقشان از جمله حق آموزش و کار محروم هستند می گویند با وضع قیودات از سوی طالبان در زندگیشان با بحران شدید روانی و اقتصادی روبرو شدند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از 1.5 سال گذشته محدودیت‌های زیاد بر زنان وضع شده است. دختران بالاتر از صنف ششم حق ندارند به مکتب و پوهنتون بروند. در حالی که افغانستان دچار بحران اقتصادی شدید است، زنان بجز در چند اداره محدود اجازه ندارند در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کار کنند. حق اشتراک زنان در فعالیت‌های اجتماعی سلب شده، حتی نباید به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه بروند و حق ندارند در مسیرهای طولانی به تنهایی و بدون همراه مرد از اعضای خانواده‌شان سفر کنند. روز جهانی زن یک بزرگداشت جهانی است که هر سال در 8 مارچ برای قدردانی از دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان بزرگداشت می شود. روز جهانی زن پس از تصویب آن توسط سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادی به یک جریان اصلی جهانی مبدل شد. این روز همچنان فرصت است برای جلب توجه همه به موضوعات مانند برابری جنسیتی، تأمین حقوق زنان و محو خشونت علیه آنان. زنان و دختران در افغانستان با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از جامعه جهانی می خواهند تا برای برگرداندن حقوق آنان تلاش کند. شکیلا کریمی از جمله دانش آموزان است که از جامعه جهانی انتظار دارد تا برای باز کردن دروازه های مکاتب با آنان همکاری کند. او که در حمله مرگبار موتر بمبگذاری شده در برابر مکتب سید الشهدا در غرب کابل 3 ماه قبل از حاکمیت طالبان از چندین ناحیه زخم برداشت به رادیو آزادی میگوید آرزو دارد به درسهایش ادامه دهد.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم انفجار صورت گرفت و مدام انفجار دستایم پایم و چشمم زخم برداشت. بیشترین آسیب چشم دیده بود. من فکر میکنم تنها جرم ما تحصیل بود. آرزوی من است که دوباره صحتمند شوم و بتونم به درسایم ادامه بدم. خواستم از جامعه جهانی است که در مکتب باشند تا دخترای همسالی ما بتونن به درسایشون ادامه بدن.
طیبه که دانشجوی سال دوم فاکولته کامپیوتر ساینس در کابل است میگوید از اینکه به دلیل دختر بودن از تحصیل محروم شده غمگین و نسبت با آینده‌اش نگران است.
به جرم دختر بودن حق ما را پایمال کردن. دخترها زن از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده‌شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شود. ما امیدوار هستیم به سال نو درس شروع شود.
یک بانوی افغان که بیش از 2 ماه قبل از کار در یک نهاد غیر دولتی منع شده میگوید زندگی او و شماری از همکارانش دچار بحران شدید روانی و اقتصادی شده است. این بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت برای تامین مخارج زندگی مجبورند قرض بگیرند.
اونایی که از کار من شدن بسیار برشان طبعا یک تأثیر منفی گذاشتن، قرضدار میشن یا که مثلا خرج برای خانه خود بگیرن و اونا ناامید هستن که چی کار بکنن، یک حالت بحرانی قرار داره.
پیش از این سازمان ملل، امریکا و سایر کشورهای جهان عملکردهای طالبان در برابر زنان را محکوم کرده و از آنان خواستند تا محدودیت‌ها بر زنان را رفع بسازند. به تازگی در آستانه روز جهانی زن، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته که آزار و شکنجه زنان توسط طالبان می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. با آنکه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اینکه آیا محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان کاسته خواهد شد یا نه پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره در برابر انتقادات از نقض حقوق زنان گفته که حقوق شرعی زنان در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. اما محمد محق، آگاه امور اسلامی، میگوید در دین و شریعت اسلامی هیچ گونه ممانعت بر کار و تحصیل زنان وجود ندارد.
اینکه امروزه در افغانستان زنها از حقوق طبیعی خود محروم میشوند در حقیقت ریشه اسلامی نداره، یک رویکرد سیاسی است. البته برای از این رویکرد سیاسی رنگ مذهبی داده میشود، اما در واقع چنین چیزی نیست.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری پیشین و رئیس اجرایی سازمان رواداری، از رهبران کشورهای اسلامی می‌خواهد تا برای تغییر وضعیت دشوار زنان افغان بکوشند.
در سطح جهانی هم تلاش‌های جهانی تا بالا نتیجه نداده. دادخواهی ما در تمرکز به این است که هماهنگی بیشتر باشد بین نهادها و فعالای افغان در داخل و بیرون از کشور و همچنان رهبران جهان اسلام فشار بیارند.
با آنکه جامعه جهانی همواره گفته که در کنار زنان افغانستان می ایستد و در راستای تلاش ها به پایان بخشیدن و نقض حقوق زنان، 2 هیئت جداگانه سازمان ملل نیز عملا با طالبان گفتگو کرده، اما شماری از زنانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 از طریق رواندازی اعتراضات روی جاده و اشکال مختلف در برابر نقض حقوقشان صدا بلند کردند، ادعا می کنند به دلیل اینکه تلاش های جامعه جهانی عملی نبوده و در حد شعار باقی مانده، اعتراضات آنها در تغییر رویکرد طالبان نسبت به زنان تاثیرگذار نبوده است. ترنم سعیدی، یکی از فعالان حقوق زن، میگوید به حاشیه راندن زنان افغان میتواند در بلند مدت تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر بر بدنه اجتماعی و سیاسی افغانستان و نسل آینده این کشور داشته باشد.
زنان در افغانستان هیچ گونه حقی ندارند. در حال حاضر کاملا به حاشیه رانده شدند و زمان این فرا رسیده که جامعه جهانی به این سکوت خفتبار خود پایان ببخشد و زودتر یک اقدام در برابر این قوانین زن ستیزانه طالبان داشته باشه.
این در حال است که 6 روز قبل مایک مکل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که کشورش در محافظت از زنان و دختران افغان ناکام مانده و با انتقاد از یگانه پاسخ آمریکا مبنی بر وضع محدودیت ویزا بر 8 عضو طالبان آن را ناکافی و وحشتناک خوانده و خواهان برداشتن گام‌های مهمتر برای پاسخگویی شده است. در جواب این نگرانی و انتقاد، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا